السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله مالک الملک، مجری الفلک، مسخر الرياح، فالق الاصباح، دیان الدین، رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوى الله و ملازمت امرهی و مجانبت نهیه. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و روزدار را و خودم را در دومین جمعه ماه شریف رمضان به تقوای الهی، به کسب فیوزات بیکران ماه مبارک رمضان و رعایت پارسایی در همه احوال و شؤون زندگی سفارش و دعوت میکنم. امیدوارم که خداوند همه ما را موفق به دریافت فیضهای الهی و ارمغانهای خداوند در این ماه مبارک و شبها و روزهای پیش رو موفق و مؤید بدارد. یکی از موضوعات بسیار مهم در اندیشه اسلامی مقوله دعا، مناجات، راز و نیاز با خداوند و درخواست و تقاضای از پیشگاه خداوند متعال است و ماه مبارک رمضان هم دارای ابعاد و زوایا و لایه‌های گوناگون است و یکی از مهمترین زوایای ماه مبارک رمضان گشوده شدن درهای آسمان به روی بشر و فراهم آمدن فرصت‌های ویژه برای دعا و مناجات و راز و نیاز با خداوند است. دعا یکی از مصادیق مهم عبادت و بندگی خداست. عبادت و بندگی خدا دارای دامنه وسیع و زوایای گوناگون است، اما مخ عبادت، روح عبادت، لب بندگی خدا در اون ارتباط قلبی انسان با خداوند جلوه‌گر می شود و یکی از مهمترین شیوه های ارتباط قلبی با خدا اتصال دل و جان ما با خداوند دعا و مناجات و گفتگو و راز و نیاز با خدا و دست نیاز دراز کردن در پیشگاه خدا و طرح تقاضاهای گوناگون از پیشگاه خداوند متعال است. بنابراین دعا روح عبادت است. دعا و مناجات حقیقت بندگی خداست و از نعمتهای بزرگ الهی آن است که خداوند درهای مناجات و گفتگوی با خود را به روی بندگان گشوده است، اجازه داده است که ما و شما در خلوت و جلوت، در آشکار و نهان، در پیشگاه او بایستیم و در محضر ربوبی لب به سخن و گفتگو و مناجات و دعا باز کنیم. این از بهترین نعمتهای خداست. چرا؟ برای اینکه این دعا و نیایش، این مناجات و راز و نیاز با خداوند مهمترین وسیله تعالی و تکامل و رشد آدمی است. اگر ما معتقد به حقیقت خداوند در عالمیم، اگر معتقد به سیر تکاملی بشر به سمت عالم غیب هستیم، اگر اذعان به جهان غیب و حیات ابدی و زندگی جاویدان داریم، از بهترین ابزارهای رشد و تکامل ما و شما این است که این دل ره سپار کوی خداوند شود. جان ما به حقیقت عالم و وجود غیر متناهی خداوند اتصال پیدا کند. این بهترین ارمغان است، این بهترین وسیله برای رشد و تعالی است. دعا و مناجات این نقش مهم در حیات ابدی و جاویدان انسان دارد و روح عبادت به شمار آمده است و حیات قلب، زندگی و سرزندگی و نشاط قلب در گرو دعا و مناجات و فرهنگ دعا و مناجات است. قصه دعا و مناجات دو فلسفه دارد. فلسفه اول آن این است که انسان با تقاضای از خداوند، درخواست از خداوند، انواع درخواست ها به خواسته و مطلوب خود نائل می شود. چقدر ما قصه و داستان داریم، تجربه های شخصی و غیر شخصی داریم که با دعا قفلی باز شد، با دعا گرهی گشوده شد، با دعا انسان به یک خواسته بزرگ یا کوچک نائل شد. این یک فلسفه و فلسفه عمومی دعا هست، یعنی حضور در پیشگاه خداوند، طرح تقاضا و نیاز در پیشگاه اون بی نیاز مطلق برای این که به خواسته خود نائل آییم. این فلسفه اوله. سطح عمومی دعا هم در بندگان عادی و متعارف همین است. دعا می کنیم، ارتباط برقرار می کنیم، راز و نیاز می کنیم، تضرع و ناله می کنیم برای این که فلان خواسته یا بهمان خواسته ما برآورده شود. این خوبه، این فلسفه اول دعاست، این سطح اول دعاست، نگاه به دعا برای تأمین یک خواسته، برای اینکه مریضی او معالجه شود، گرفتاری او رفع شود، خواسته ای از خواسته های او برآورده شود. این سطح عمومی دعاست. در این سطح ما ارتباط با خدا، گفتگو و راز و نیاز با خداوند و طرح درخواست در پیشگاه وجود مطلق و بی‌نهایت خدا داریم، اما نگاه ما به این است که گره کار ما گشوده شود. در واقع به نوعی خدا و راز و نیاز با خدا را وسیله ای قرار دادیم تا به خواسته ای از خواسته های دنیایی و زندگیمون نائل شویم. این یک سطحه، این هم خوبه، خدا این را هم میپسندد. خدا ما را فرا خوانده است که هر نیاز و تقاضایی داریم در محضر او زانو بزنیم، در پیشگاه او بایستیم، عجز و ناله کنیم، اشک و آه داشته باشیم، راز و نیاز بکنیم تا به اون خواسته برسیم. اما این یک سطح اولیه و عادی و عوامی مسئله است. فلسفه دوم دعا و حقیقت عالی دعا چیز دیگری است و آن اصل بودن ارتباط با خداوند است. انسان‌های پیشرفته و متعالی وقتی هم که خواسته ای از خدا طلب می کنند، اونجا هم اصل خواسته نیست. اصل اینه که این تقاضا شده بهانه ای برای گفتگوی با خداوند و راز و نیاز با خدا. اون قصه گفتگوی حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام در قرآن را شنیده اید. خدا فرمود چیست در دست تو؟ حضرت موسی اونجا این سؤال خدا را بهانه ای قرار داد برای اینکه سخن بگوید. اونی که برای حضرت موسی اونجا اصل بود اینه که باب سخن گشوده شود، دریچه گفتگو با خداوند باز شود، ربط او با خدا قوی تر شود، اتصال او با عالم غیب انسجام و استحکام پیدا کند. در این فلسفه دوم، در این درجه دوم، دعا، خواهش و تمنا، راز و نیاز، اشک و آه و ناله اصل است. خواسته ها بهانه ایست. اصل اینه که میخواد به خدا وصل شود. اساس آن است که میخواهد با عالم غیب و جهان ربوبی رابطه برقرار کند. خواسته ها بهانه هایی است. بین اون درجه اول و درجه دوم راه زیادی وجود دارد. طیف وسیعی از انسان ها میان این درجه اول و درجه دوم قرار می گیرند. غالب آدم ها خدا و ارتباط با او را برای گشایش در یک ابعد زندگی و تأمین یک خواسته وسیله قرار می دهند. اما عارف بالله، انسانی که در مدارج معرفت طی مسیر کرده است، کسانی که از سطح این عالم طبیعت فراتر آمده اند، انسانهایی که از معرفت عمیق‌تر به این عالم و هستی برخوردارند، از سطح یک پر می کشند به سطوح بالاتر، یعنی به جایی که او خدا را می خواهد، او خدا را می جوید، ارتباط با خدا را اصل می داند. اگر خواسته ای هم آورده است، در ذیل و ذل و حاشیه قصه است. این درجه به سادگی به دست نمیاد. ماه رمضان و دعای ابو حمزه صومالی و دعاها و مناجات های رمضان بزرگ برای آن است که ما را اولا از سطح خواسته های مادی بالاتر بکشند، از مادیات ما را به معنویات و امور روحی و انسانی در دعا فرا بخوانند. این یک، نمانیم در امور ظاهری و شکلی و مادی، پر بکشیم، پرواز کنیم، صعود کنیم از نگاه محدود به عالم طبیعت و خواسته های مادی، بریم در فضای باز خواسته های معنوی و روحی. همان خواسته های زنجیرواری که در دعای کمیل، در دعای ابو حمزه ثمالی، در مناجات خمس عشر، در دعای سحر و دیگر دعاهای بسیار گرانبهای ما مطرح شده است. این یک، حرکت کنیم، چشم را باز کنیم، افقهای دور را ببینیم، حقایق روحی و معنوی را لمس کنیم، خواسته های خود را از امور مادی به فراتر از آن سوق دهیم. این یک. دو، از این بالاتر این مرحله است که در راز و نیاز و دعا و گفتگوی با خدا اصلا اون ارتباط بدانیم. همه این خواسته ها را بهانه هایی بدانیم، سوژه هایی بپنداریم برای آن که ارتباط با خدا برقرار کنیم. مثل این که کسی با یک دانشمند، با یک انسان بزرگ میخواد رابطه برقرار کنه، ممکنه اونجا بره یک مطلبی هم طرح کنه، ولی اون طرح مطلب یک بهانه است برای اینکه خود را با یک بزرگی مرتبط کند. اون ارتباط فقیر با اون غنی، ارتباط ضعیف با اون قدرت مطلق، اون اصل است. بقیه حاشیه و سوژه و ابزار و بهانه ایست تا به اون بارگاه بزرگ راه یابیم. در سطح عالی دعا راه یافتن به بارگاه خداوند اصل است. خواسته های مادی فرع است. حتی خواسته های معنوی و امور اخروی و کسب بهشت و فرار از جهنم هم یک سوژه است، یک بهانه است. این آن دنیای بزرگی است که پیش روی بشر است. اما افرادی مثل ما افراد فرومانده ای هستیم. بسیاری از ما در اون پایین ترین درجات دعا حرکت میکنیم. خدا را و معنویت را برای خواسته های مادی میخواهیم. خیلی هنر کنیم خواسته های معنوی را مطرح میکنیم. اما کسانی هم هستند گاهی چشمه ای در دعای کمیل و ابو حمزه و مناجات خمس اشعر باز شده است، یک گوشه ای چشمه ای، برای همه نه، برای اون دلدادگان، عاشقان، عارفان، برجستگان، بزرگان اهل معرفت که اینجا خبرهای دیگری است. اینجا همه چیز بهانه است برای وصل به اون بزرگ شدن. این دعا و مناجات است. دعا و مناجات که حقیقت بندگی خداست در همه ادیان الهی بوده است. در متن قرآن ما و عموم مسلمانان این فکر وجود دارد. اما در اندیشه خاندان پیامبر و اهل بیت رسول خدا حضرت محمد مصطفی دعا طعم دیگری دارد، چاشنی های غنی تری دارد، ابواب گشوده تری دارد، زیبایی ها و قشنگی های متفاوتی دارد دعا در تفسیر و قرائت و منطق خاندان پیامبر. این آن درجات و مدارج دعاست. حالا در قرآن اهمیت دعا را در چند عدد و رقمی که عرض می کنم ملاحظه کنید. ماه رمضان باید دست ما را بگیرد و به فرهنگ دعا و مناجات نزدیک کند. در قرآن غیر از عناوین عامی مثل عبادت و امثال اینها که بر دعا هم انطباق دارد، علاوه بر اون در حدود 50 سوره قرآن و بیش از 105 آیه قرآن مستقیم دعاها و خواسته های انبیا و اولیا و صالحان را مطرح می کند. در بیش از 50 سوره قرآن، در بیش از 105 آیه و بیش از 50 درخواستی که انبیا و صالحان از خدا داشته اند مطرح کرده است و جامعیت این 40-50 خواسته از امور مادی تا امور معنوی در قرآن چشم می‌خورد و البته تمرکز قرآن بر خواسته های معنوی است. خب این باب وسیع دعا در قرآن است که در خطبه های دیگر به آن خواهیم پرداخت با این آماری که عرض کردم. اما در روایات ما، در روایات برادران اهل سنت ما، حدود 500 دعا از رسول خدا نقل شده است. اما دعاهایی که از رسول خدا و ائمه خدا در کتابهای شیعه نقش شده است، اونی که تا الان در چند موسوع جمع آوری شده است 4377 دعا از رسول خدا و ائمه خدا نقش شده تا اینجایی که الان جمع شده، اون هم دعاهای مفصل، دعاهای متوسط و بخشی هم دعاهای کوتاه. میبینید که سفره دعا اینقدر در منطق خاندان پیامبر گسترده است. یک مکتب نورانی، یک مکتب مترقی، یک مدرسه بزرگ عشق به خداوند در قریب 4500 دعا در روایات ما جمع شده است. 4500 را با 500 مقایسه کنید. دنیاهای معنایی و مفهومی دعاهای خاندان پیامبر را ببینید. اینجا معارف الهی، مکتب عشق به خداوند موج میزند. رمضانی ها، روزدارها، عاشقان خاندان پیامبر، در این مکتب ما زانوی ادب میزنیم. مکتبی که در آن دعا و مناجات این درجات و مدارج دارد، این گنجینه بسیار غنی و گرانبها در بر دارد و این گونه ما را به پرواز فرا میخواند. ما کجا و این مکتب نورانی و گرانبها و غنی. 4377 دعا از رسول خدا و ائمه خدا، بیش از 70 کتاب خاص دعا که بزرگان ما نوشتند و اون همه شرح و تفسیرهای اخلاقی و عرفانی و معنوی که از دعاها به عمل آمده. این مکتب دعاست، دعایی که روح عبادت و حقیقت بندگی خداست. خدایا تو را به حقیقت رمضان و به بلندای رمضان سوگندت می دهیم، ما را از اصحاب دعا و آشنایان به دعا و انس گیرندگان با معارف بلند دعاها مقرر بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده، قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العلماء. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بار دیگر شما و خودم را به تقوای خدا فرا می خوانم و همه را به دقت و مراقبت برای بهره‌مندی از فیضهای باقی مانده ماه رمضان سفارش می کنم. قریب یک دهه و ثلثی از یک ماه پرفروغ گذشت. جای آن است که هر یک از ما در سحرگاه پیش رو این ده روز و نه روز را ارزیابی کنیم. چقدر با دعاها انس گرفتیم، چقدر در خلوت به خدا دل سپردیم، چه اندازه راز و نیاز قلبی و واقعی کردیم، چه اندازه قفل زدیم بر دست و زبان و اعضا و جوارحمان به روی گناهان، چه مقدار راه را برای انجام نیکی ها به روی خود گشودیم. اینها همه جای تأمل دارد. روزه که یک سطح ندارد، روزه از یک سطح عادی و عامی شروع می شود و بی نهایت می شود بر پلکان حقیقت روزه بالا رفت. چه مقدار ما وارد حقیقت رمضان شدیم، چه مقدار طعم شیرین عبادت و دعای ماه رمضان را چشیدیم. اینها سوالهای کلیدی رویاروی ماست، اینها سوالهای خداوند از ماست. همه اینها با آینده ما و حیات ابدی ما گره خورده است. ما کجاییم و این ساحت بلند رمضان کجا؟ آیا وارد اون تالار رمضان شده ایم؟ آیا وارد این مهمانخانه الهی شده ایم؟ آیا بر سر این سفره پر نعمت خداوند در ماه رمضان نشسته ایم؟ اینها سوال هایی است که ما باید از خودمون بپرسیم. خدایا ما عاجز و ناتوانیم، وامانده و فقیر و نیازمندیم. تو دست ما را بگیر و به این بلندی ها ما را بکش. تو ما را به این حقیقت بلند رمضان فرا بخوان و ما را به اون حقیقت و درس های اون راهنمایی بفرما. میلاد امام حسن سلام الله علیه را تبریک و تهنیت عرض می کنم، پیشوای بزرگی که مظلومیت بی پایانی را به خاطر عهد شکنی مردم، پیمان شکنی مردم تحمل کرد، پیشوایی که می توانست جامعه را در بهترین راه ها قرار دهد، اما به خاطر جهلها، غفلتها، سستیها، کاهلیها، بیدردیها امام مجبور به یک صلح تحمیلی شد. اگر مردمان عصر امام در صحنه حضور داشتند، اگر حقیقت را می فهمیدند و به حقیقت تن می دادند، نه امام مجبور به اون صلح تحمیلی می شد و نه سالار شهیدان در قتلگاه کربلا به شهادت می رسید. درس صلح امام حسن، درس بیداری، حضور در صحنه و تاب آوری در برابر مشکلات بود. این را جامعه از دست داد و جا بشریت به این سرنوشت ناگوار کنارگیری اولیای الهی از زعامت جامعه دچار شد. میلاد این امام بزرگ را تبریک و تهنیت عرض می کنم. وفات بانوی پاکی ها و طهارت و عفاف و حجاب، بانویی که پیشگام مجاهدت در راه خدا بود، بانویی که با عقل راه بردی خود حقیقت زمان را شناخت، زنی که در کنار پیامبر اون همه نقش‌آفرینی کرد، حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها را وفات ایشان را تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم و تقدیم می‌کنیم به این انوار پاک صلواتی بر محمد و آل محمد. و 3/12 فروردین را گرامی می داریم، روزی که امام فرمودند درخشش حکومت خدا بر زمین بود. پای ریزی یک گفتمان جدید در برابر تمدن مادی غرب بود. هنری که ملت بزرگ ایران از خود نشان داد، این هنر ملت سرفراز و بزرگ ایران بود در برابر همه شیطنت‌ها و اهریمن‌های عالم در کنار امام قرار گرفت، جان فشانی کرد، فداکاری کرد، در صحنه‌های سخت و دشوار حضور یافت، برخلاف اراده ابرقدرت‌های عالم و بدخواهان ملت ایران ایستاد و انقلاب را به پیروزی رساند و در صحنه‌های گوناگون این افتخارات آفرید و 12 فروردین روز ماندگار تاریخ ایران و امت اسلام و بشریت است. امیدواریم هم مردم عزیز هم مسئولان بتوانند بر عهد 12 فروردین استوار بمانند. 12 فروردین یوم الله بی‌نظیر تاریخ معاصر بشریت است. عهدها و پیمانهایی دارد که باید بر سر اون استوار ایستاد. اما چند مطلبی که فهرستوار باید اشاره شود به این ترتیب تقدیم میکنم. اولین موضوع و مسئله، مسائل فرهنگی و ارزشی و ارزشهای حجاب و عفاف در جامعه است. اینجا من در مقدمه باید یک تشکر داشته باشم از دختران و پسران، زنان و مردان و همه کسانی که غیرت دینی خود را نشان می‌دهند، احساسات پاک مذهبی خود را بروز می‌دهند، در برابر شکست شدن مرزهای خدا و حریم تعالیم الهی حساسیت نشان می‌دهند. آفرین بر همه زنان و مردان و گروه‌هایی که با عشق و علاقه، با هوشمندی و دقت در عرصه مبارزه با فساد حضور پیدا کردند. ما البته این مبارزه با فساد را در همه قلمروها باید حساسیت نشان بدیم، از فسادهای اقتصادی تا اداری تا اجتماعی تا فساد در شکستن مرزهای سبک زندگی اسلامی و سبک زندگی عفیفانه و مؤمنانه. همه اینها برای ما مهمه. همه ما و شما برای احیای این ارزشها باید قد برافرازیم، باید حساسیت نشان دهیم. از خود غیرت دینی و توجه به ارزش‌های الهی را نشان دهیم. همه کسانی که وارد این صحنه شدند با هوشمندی، با دقت به موازین امر به معروف و نهی از منکر توجه کردند و اقدام کردند. برنامه‌های خوبی را در مراکز عمومی اجرا کردند تا اون شعاع معنوی بر اون فضا حاکم شود. به همه شما و این عزیزان باید آفرین گفت و تقدیر و تشکر کرد. از مسئولانی هم که در اینجا اهتمام داشتند، اقدام کردند برای این مقوله مهم باید سپاسگزاری کرد و البته از کسانی هم که کوتاهی ورزیدند، اقدام مناسب و قانونی انجام ندادند، از مسئولان و غیر مسئولان باید گلایه کرد. و پیام ماه رمضان این است که فرهنگ عفاف، حجاب، سلامت اجتماعی، پیراستگی از همه فسادها باید بر جامعه ما و خانه و محیطهای ما حاکم شود. این وظیفه رمضانی ماست. این صفوف به هم پیوسته شما روزداران و مؤمنان به خدا برای تحکیم این فرهنگ ایمانی، تعمیق فرهنگ حجاب و عفاف و پاکدامنی و گسترش فرهنگ ازدواج و خانه، تربیت خانوادگی است. اینا پیام‌های رمضانه. رمضان یک مکتب بزرگ است، یک مکتب الهام بخش است. همه ما مسئولیم و باید اقدام کنیم. دو سه نکته اینجا اهمیت دارد. یک، روحانیت، جوانان و گروه‌های فرهنگی، خانواده‌های معزز، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، همه ما مواجه با فروریزی و ضعف بنیان‌های اعتقادی و اخلاقی هستیم. به دلایل گوناگون پایه‌های اعتقادی و اخلاقی گروه‌هایی از فرزندان ما سست شده. ما باید تبیین کنیم، تعلیم بدیم، کار علمی و عمیق انجام بدیم. زیرساخت‌های اعتقادی که فروریخ خودش را در مظاهر فساد و بیبندباری و اختلاس و امثال اینها خود را نشان میده. ما بنیان‌های اعتقادی را باید استوار بکنیم. این کار ماست. از این کار عمیق و بنیادی غفلت نکنیم. این یک. دو، این که در سطح اجتماعی هم امر معروف و نهی از منکر و ضوابط قانونی و دینی باید مورد توجه همه جامعه باشه. اگر همه فقط اظهار نگرانی کنند، تذکر لسانی بدهند، تفاوت میکند. و سه، وظایف قانونی دستگاه ها هم مهم است. انتظاری که از مسئولان استان و کشوری می رود این است که با ملاحظه البته همه جوانب، با توجه به نقشه های پیچیده‌ای که دشمنان برای ملت ما دارند، تدابیر لازم بیاندیشند، اقدامات مناسب انجام بدهند. این هم نکته سومه. اما اون چه که مهم است اینه که همه ما حساسیت لازم را داشته باشیم و بدانیم که حجاب و پاک دامنی دختر و پسر ما پرچم افتخار و عزت ایران است و دشمنان میخواهند این پرچم به زمین بیفتد و خود را بسیج کرده اند برای به زمین افتادن و انداختن این پرچم. ما باید با اخلاق خوب، با تعامل خوب، با پایه‌ریزی بنیانهای صحیح، با اقدامات خوب، قاطع، مقتدرانه و حکیمانه در برابر فروریزی این ارزش بزرگ مقاومت داشته باشیم و اقدام بکنیم. این محور اول. محور دوم، به اختصار باید به اطلاع شما مردم عزیز و شریف برسانم که مجموعه اولویت‌ها و برنامه‌های مهم و نسبتاً مهم شهرستان بر اساس قاعده‌ای که سال‌های قبل بوده امسال هم تقریبا نهایی شده، جلسات متعدد برگزار شده و در 12 محور حدود 270 عنوان از اولویت‌ها تعیین شده، در محورهایی که مهمترین آنها به این ترتیبه که اشاره می‌کنم. مسئولان محترم باید اقدام بکنند، پیگیری بکنند. اولویت‌های سال قبل حدود 60% انجام شده، بخش‌هایی از اون به خاطر کمکاری یا فقدان امکانات لازم محقق نشده. امسال باید تلاش مسئولان و ادارات این باشه که این اولویت‌ها رو جلو ببرن و همینطور تلاش مردم شریف ما. ما همونطور که اشاره کردیم مردمی داریم که خودشان اقتصاد و فرهنگ و صنعتشون را اداره می‌کنند. باز هم باید این اتکای به خود و تلاش خود را حفظ کنیم. جوانان ما و جامعه فعال ما در صحنه اجرای برنامه‌ها حضور قوی داشته باشد و مسئولان هم وظایف مهمی دارند. در محور آموزش عالی و تحقیقات آموزش و پرورش ده ها نکته کلیدی تأکید شده که امیدواریم اونها پیگیری بشه. برخی از پژوهشکده‌ها یا مراکز تحقیقاتی جدید و یا دانشگاهی باید پایه‌ریزی بشود که هواشناسی، رویان، ژنتیک، دانشگاه فرهنگیان، دانشکده تعلیم و تربیت، دانشکده توانبخشی و بخشی از پژوهش‌سراها و امثال اینها باید پایه‌ریزی بشه. دانشگاه‌های موجود باید بنیه‌های علمی خود را قوی‌تر کنند. آموزش و پرورش در حوزه کار علمی و همینطور فعالیت‌های مهارتی هنرستان‌ها باید قدم‌های جدی‌تری بردارد. همه دستگاه‌های علمی ما باید طرح‌های نیمه تمام خود را تکمیل بکنند و طرح‌های مهمی را پایه‌ریزی بکنند. سیاست شهر بر این است که بنیه علمی آن قوی بشه. راهبرد اساسی ما تقویت زیرساخت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی و تحقیقی است. همه باید کمک بکنند این سطح علمی و تحقیقاتی رشد پیدا بکنه. ما در کنار کارهای عادی صنعت و کارگری و مهاجرپذیری باید روی علم، تحقیق، دانش سرمایه گذاری بکنیم. نخبگانمون را دریابیم. این اولویت همه باید باشه. ذیل این راهبرد کلان 10-20 نکته مهمی است که من تقاضا دارم دستگاه‌های علمی و تحقیقاتی و دانشگاهی ما به این اولویت‌ها اهتمام بیشتر از سال‌های قبل بورزند. محور دوم حوزه فرهنگی و امنیتی و قضایی است. در اینجا باید گفته شود، تأکید شود که همه دستگاه‌ها باید کارشان دارای پیوست فرهنگی معطوف به ارتقای فرهنگی جامعه باشه. هیچ دستگاهی نباید خودش را از این مسئله غافل قرار بده و بی توجه به اون باشه. از میراث فرهنگی، ارشاد، همه دستگاه‌ها باید نگاه فرهنگی داشته باشند و دنبال رشد و ارتقای فرهنگی و معالجه آسیب‌ها باشند. آسیب‌های اجتماعی باید مبارزه شود. ما باید همه آسیب‌های اجتماعی را متوقف کنیم، رشدش را لااقل متوقف کنیم. ارتقای اخلاق اجتماعی و فرهنگ عمومی، ارتقای اخلاق اداری، سلامت اداری، اینا از راهبردهایی است که ذیلش هم برنامه‌هایی تعریف شده و همینطور مقوله عفاف و حجاب و توجه ویژه به مساجد و آموزش و پرورش. من همینجا در حاشیه عرض بکنم اقدام نادرستی که انجام شد نسبت به معلمان و مربیان عزیز ما در آموزش و پرورش و فرهنگیان اقدامی است که باید جبران بشه. ریاست محترم جمهوری دستور دادند ما طبقه معلم و مربی از مهمترین طبقات جامعه اند. باید اونها قدر ببینند، بر صدر بنشینند، مشکلاتشون رفع شود در حد مقدوراتی که دولت داره. این کاهلی که انجام شد، تأخیری که در پرداخت ها انجام شد، در اعمال رتبه بندی ها انجام شد، این قابل قبول نیست. انتظارم می رود که دولت سریعتر اون رو حل بکنه. ما فرزندانمون دست فرهنگیانمونن. فرهنگیان ما راهبران آینده ما هستند. خودشون وظایف سنگینی دارن. من اینجا هم گله میکنم از دولت و دستگاه‌های مربوط، هم تقاضا دارم معلمان و مدیران و مربیانمون با احساس مسئولیت این بار امانت سنگین را به مقصد برسانن. به حمد الله تا به حال عمده فرهنگیان ما به ویژه در شهر ما این ویژگی را داشتن. در حوزه مسائل شهرداری ها و دهیاری ها ده 20 اولویت تعیین شده. البته بدانیم متناسب با نیاز اقدامی که شهرداری ها و دهیاری های ما باید انجام بدن بودجه وجود ندارد. یک تبعیض‌هایی در استان وجود داره، اونها را باید استاندار محترم توجه بکنه و در این حال دوستانمون تلاش میکنن و امیدواریم اون اولویت های اونجا هم حل بشه. بحث ارتقای مبلمان شهری، مناسب سازی فضاها، پایانه مسافربری، میوه و تروار و طرحهای باقی مانده و مسائل آسفالت و معابر، اینا اولویت هایی است که تعیین شده. در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی کارهای مهمی پیش بینی شده و مهمترینش این است که ما مصرف آب را تنظیم بکنیم، آبیاری نوین را ترویج بکنیم، مشکلات کشاورزان و دامداران را حل کنیم. حوزه پنجم صنعت، معدن و محیط زیست، حتما اون محور تبدیل میبود به پایگاه تولید صنایع کاشی و زنجیره قطعه سازی و فناوری های ماشین کاشی باید دنبال بشه. مقوله محیط زیست باید بهش اهتمام ورزیده بشه و برخی از پروژه های مهم مثل منطقه ویژه اقتصادی هم باید پایه‌ریزی بشه و کار دنبال بشه. در راه و عمران و جاده و مسکن باز اولویت هایی هست. مهمترین اونها بحث شهر جدید، 600 هکتاری جدید هست و پروژه های مسکن ملیه که باید امسال همه به بقوله تولید مسکن توجه کنن و راه های مهمی که پایه‌ریزی شده دنبال بشه. تکمیل راه ها و چیزهایی از این قبیل. در حوزه میراث فرهنگی و صنایع دستی اشاراتی کردم. حوزه ورزش و جوانان اولویت هایی داره. ما باید به مقوله سلامت جوان و نشاط جوانمون توجه بکنیم. حوزه سلامت و بهداشت هم همینطور و برخی حوزه های دیگر که فرصت نیست عرض بکنم. من اینجا باید از همه کسانی که برای پیشبرد مسائل شهر علی رغم مشکلات تلاش میکنن، هم بخش خصوصی، هم صنایع، هم بخش اصناف، طبقات مختلف، ادارات، مسئولین، تشکر بکنم. از نماینده محترم و ارجمند، از فرماندار محترم باید سپاسگزار باشم. امیدواریم که دستگاه های استانی هم کمک بدن این پروژه ها و طرح ها و اولویت ها پیش بره. همکاری مردم برای پیشبرد طرح های گوناگون علمی، فرهنگی و اقتصادی، صنعتی و بهداشت، درمان، کشاورزی ضرورت داره. همه اینها باید در کنار هم با نگاه علمی و همت بلند پیش ببریم. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم العظام العز العجل الاکرم یا الله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا ما را از دریافت کنندگان حقایق و پیامهای ماه رمضان مقرر بفرما. به ما توفیق بهرمندی از فیوزات رمضان کرامت بفرما. گناهان ما را ببخش، دعاهای ما را مستجاب بفرما. اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان این جمع، شهدای عالی قدر، امام شهدا را با اولیای خودت محشور بدار. همه خدمتگزاران به اسلام و انقلاب اسلامی و کشور عزیزمان مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. سلام و درود ما را به محضر پیامبر خدا، فاطمه زهرا، ائمه هدا و به ویژه حضرت ولی از ارواح نافدا ابلاغ بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم و رحمت.